با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. چین، روسیه و ایران طی نامه‌ای فعال کردن مکانیسم ماشه را غیر قانونی خواندند. انجمن جایزه صلح آخن جایزه صلح خود را به خبرنامه امیرکبیر اهدا کرد. و وزارت کشور ایران به مهاجران افغانستانی غیر مجاز ضرب العجل دوباره داد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیران خارجه چین، روسیه و ایران روز دوشنبه طی نامه مشترکی با اقدام سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند. در نامه‌ای که وزیران خارجه چین، روسیه و ایران خطاب به سازمان ملل متحد امضا کردند آمده، اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن خودکار تحریم‌ها تحت عنوان کار سازوکار ماشه از نظر قانونی و رویه‌ای دارای ایراد است. همزمان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تایید این نامه، سه کشور اروپایی عضو برجام را به زورگویی متهم کرد. سه کشور اروپایی عضو برجام روز ششم شهریور روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل نقض برجام از سوی ایران آغاز کردند. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به 3.67% یعنی سقف تعیین شده در برجام کاهش دهد. اسماعیل بقایی در گفتگو با روزنامه گاردین تاکید کرده که تهران این اقدام را مشروط بر این انجام خواهد داد که توافقی کلی حاصل شود که حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین کند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم روز دوشنبه در یک نشست با اشاره به جنگ 12 روزی اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پس از این جنگ آیت الله خامنه‌ای اصل مذاکره با ایالات متحده را تایید کرده است. عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی نباید کار دیپلماتیک را تعطیل کند گفت که باید با کشورها و سازمانهای بین‌المللی گفتگو کنیم و ارتباطات قوی داشته باشیم. اصل مذاکره حتی به صورت غیر مستقیم با آمریکا پس از جنگ مورد تایید رهبری بوده است. انجمن جایزه صلح آخن جایزه سال 2025 خود را به یک زوج آلمانی که علیه راستگرایی مبارزه می‌کنند و نیز به خبرنامه امیرکبیر دانشجویان دموکراسی خواه ایران اهدا کرد. به گفته انجمن جایزه صلح آخن، هر دو ابتکار نمونه‌ای از تعامل جامعه مدنی علیه ظلم، خشونت و ارعاب سیاسی است. محمد سلیمان نژاد، سخنگوی خبرنامه امیرکبیر که به نمایندگی از این خبرنامه جایزه صلح آخن را دریافت کرد، در سخنرانی هنگام دریافت جایزه رسالت خبرنامه امیرکبیر را بازتاب صدای همه دانشجویان دانست.
وزارت امور خارجه آلمان درخواست سردبیر ما، سردبیر خبرنامه امیرکبیر برای دریافت ویزا را رد کرد. اما بدین وسیله از شما می‌خواهیم به ایران نگاه کنید. ملت ایران مبارزه خود را ادامه می‌دهد، اما افزایش فشار دیپلماتیک از سوی شما بر جمهوری اسلامی و قطع کامل همکاری با این رژیم حداقل چیزی است که ما از شما در یک چهارچوب انسانی و شرافتمندانه مطالبه می‌کنیم. به عنوان دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی، سکوت در برابر ظلم را ننگ خود می‌دانیم و مثل همیشه شعار ما این است: دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد.
خبرنامه امیرکبیر اعتراض‌ها، بازداشت‌ها و نقض حقوق بشر در دانشگاه‌های ایران را پوشش می‌دهد. انجمن جایزه صلح آخن از سال 1988 هر ساله به افراد و گروه‌هایی که از سطح جامعه برخاستند و در راستای صلح و تفاهم تلاش می‌کنند جایزه می‌دهد. ارزش این جایزه 2000 یورویی می‌بخشد. ارزش این جایزه 2000 یورو برای هر برنده است. در خبری دیگر، نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران میگوید دولت ایران برای اخراج مهاجران افغانستانی غیر مجاز یک ضرب العجل 10 روزه صادر کرده است. آقای یار احمدی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است دولت ایران از اقدام خود پشیمان نیست، شرایط تغییر نخواهد کرد و برگه‌های سرشماری باطل شده است. او همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت ایران تنها قائل به پذیرش 3 میلیون مهاجر افغان است، گفت که برای این تعداد سند هویتی ساده شده، اما دولت می‌تواند آنها را هم بر اساس حکم دادگاه از ایران اخراج کند.
الان ما برای کسانی که دارای برگه سرشماری بودن ما شرایط خاص داشتن. یکیش موضوع اقتصادی است. کارت‌های موقت صادر کردیم که اون کارت‌های موقت زمان خودش تاریخ انقضا می‌خوره و تا اون موقع باید افراد جایگزین کرده باشن.
نادر یارحمدی مدعی شد که با خروج مهاجران افغانستانی قیمت اجاره بهای مسکن کاهش یافته. این در حالی است که پیشتر با استناد به صحبت‌های داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، افزایش عرضه مسکن تنها منحصر به املاک کلنگی به ویژه در مناطق پایین شهر تهران بوده است. اما اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش امسال واکنش‌های اعتراضی بسیاری را در شهرهای ایران برانگیخته که شهریار سیامی به این موضوع نگاهی کرده.
صدای اعتراض گروهی از جوانان که می‌خواهند معلم شوند. این افراد در مقابل اداره آموزش و پرورش مشهد تجمع کردند و کاغذهایی در دست دارند که روی آن نوشته شده عدالت استخدامی برابر است با حذف ضریب شاغلین و تأخر. ماجرا مربوط می شود به آزمون استخدامی آموزش و پرورش در کل کشور که بر اساس نتایج آن سالانه حدود 30,000 نفر از داوطلبان شغل معلمی استخدام می شوند. البته کل داوطلبان حدود 570,000 نفر هستند. یعنی فقط 5% کسانی که در آزمون شرکت می کنند قبول می شوند. آزمون هم شامل دو بخش کتبی و مصاحبه است، اما نمره بالا در این آزمون تضمین کننده قبولی داوطلبان نیست، چرا که مواردی مثل تأهل، تعداد فرزندان داوطلب و سابقه کار معلمی میتواند نمره آزمون شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد و به اصطلاح ضریبی برای افزایش نمره آزمون شما شود. یعنی اگر شما سابقه کار معلمی نداشته باشید شانس قبولی کمتری دارید و اگر فرزندی هم نداشته باشید این شانس به مراتب کمتر می شود و اگر کلن مجرد باشید احتمالاً باید قید معلمی را بزنید و شغل دیگری انتخاب کنید. در مقابل اگر مثلا 4 فرزند داشته باشید و 1 سالی هم به صورت قراردادی تدریس کرده باشید، حتی اگر دانش علمی زیادی هم نداشته باشید احتمالاً قبول می شوید. مقام های آموزش پرورش میگویند اینها تصمیم های مجلس است. ضریب سابقه کار پارسال در مجلس تصویب شد. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در این مورد گفت:
در این آزمون اونهایی که سابقه تدریس دارن بنهای مختلف از نهضتی و سرباز معلم و خرید خدمات و غیر انتفاعی امثال هم پیش دبستانی و امثال هم همه اینها بیان و در این آزمون دارای ضریب باشن در رقابت. اینطور نباشه که با یک رقابت برخی از دوستان توقع داشتن که بدون آزمون جذب بشه. خب این منافات داشت با مصاحبه شورای انقلاب فرهنگی و امکان پذیر نبود، اما کاری که ما کردیم این بود که ارفاقی هم نبود بگیم ارفاق کردیم، نه خیر، ما می‌خواستیم بگیم این آدم میتونه معلم باشه یا نه. برای اینکه بدون معلم باشه یک مسیرش آزمون است.
ضریب تأهل و تعداد فرزند هم از سال 1401 وارد آزمون استخدامی آموزش و پرورش شده است، اما امسال دیگر صدای اعتراض داوطلبان را بلند کرد، چرا که میگویند این ضریب‌ها افزایش یافتند و امکان استخدام افراد مجرد را از بین بردند. این صدای معترضان در تبریز بود. مقام های آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور اما میگویند ضریب تأهل و تعداد فرزند هم از مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است و آنها نقشی در تصمیم گیری نداشتند. بر اساس قانونی به نام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سال 1400 در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید، طبق این قانون به افراد متأهل و دارای فرزند امتیازات ویژه برای استخدام و وام‌های مسکن عطا می‌شود. با این تفسیری که در شهرهای با رشد جمعیت بالای 2.5% این امتیازهای ویژه داده نمی‌شود. گروهی از داوطلبان این ضریب‌های آزمون‌های استخدامی را بی‌عدالتی به افراد مجرد یا کسانی که فرزندی ندارند می‌دانند و می‌گویند خلاف اصل 28 قانون اساسی است. اصلی که میگوید هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال مساوی ایجاد کند.
با این گزارش از شهریار سیامی به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وعده ما با شما با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 خواهد بود، راست ساعت 2 به وقت ایران.